اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد عجل صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا. هدیه حضرت مبارک آقای امام رضا علیه السلام نورانی تر شدن جلسمون. صلوات خط بفهمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. خدمت همه رفقا و سروران خودم سلام عرض میکنم، از همه اساتید و بزرگواران، به خصوص جناب آقای دکتر قائمی کسب اجازه میکنم. امیدوارم که انشالله به برکت این مکان مقدس و عنایت ویژه امام رضا علیه السلام اون چیزی که گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه و وقت گرانبهای دوستان رو بنده تسلی نکنم. خدمتون عرض کنم که همونطور که فرمودن، دستور بر این بود که یه کوتاهی در خصوص نظریه های اجتماعی مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه گفتگو بشه. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم و بعدش وارد خود محتوا بشم. این که من هرچی که بین دوستانی که الان دو فضاهای اندیشه اسلامی جستجو میکنن رفت آمد دارم، چون کارم اینه، علاقه مندیم همینه، یه چیزی واقعا به نظرم خیلی جاش خالیه و خیلی زجرآور این فقدان، و اون اینه که ما حدود شاید مثلا 140-150 سال در فضای اندیشه اسلامی در محیط شیعی در اثر مواجهه‌ای که با تمدن غرب برامون اتفاق افتاده یه تحرک فکری جدید شکل گرفته، یه تحرک جدی، تحرکی که شاخصه های ویژه‌ای داره و اون از مهمترین اون شاخصه ها اینه که به تحقق دین در عرصه اجتماعاً داره فکر میکنه نه فردن. ببینید، ما تا قبل از این مواجهه اخیری که با تمدن غرب در حدود 200 سال پیش در جنگ های ایران و روسیه شکل گرفته، خب ما چندین دور با غرب مواجهه داشتیم. در این دور اخیر اتفاقی که میفته، ما با یک پدیده ویژه مواجه میشیم، یه معنا غافلگیرم میشیم و به شدت احساس عقب افتادگی میکنیم. این احساس عقب افتادگی بعضیا به غلط فکر میکنن فقط پرسش جریان روشنفکری اون دور است، که سوال پرسیده که علل عقب افتادگی مسلمانان از غربی ها چیست، ولی این حرف غلطه. در اون دوره انقدر این حادثه شکست ما از جنگ هایی که در شمال با روسیه داشتیم، انقدر این حادثه بزرگه، انقدر پر تنش و پر انعکاسه، انقدر توجهات رو به خودش جلب کرده، این پرسش از عقب افتادگی، پرسش از یک وضع تاریخی ما برای همه جریان‌های درون کشوره. جریان روشنفکری که آرام آرام بعد از اون شکل میگیره، بله، پرسشش علت عقب افتادگی هست که چرا ما ترقی نکردیم. وقتی میگه ما ترقی نکردیم، میخواد بگه ما چرا غربی نشدیم. ولی هم جریان دربار همین پرسش واسش پیش میاد که چرا ما عقب افتادیم، و از اون مهمتر برای علمای ما هم همین سوال پیش میاد که چرا ما عقب افتادیم. به همین خاطر شما اون دورانی که نگاه میکنید، هم در جمع علمایی که در ایرانن، مثلا فرض کنید مرحوم آقا نورالله اصفهانی که رساله مهم مکالمات مقیم و مسافر رو نوشته، چه فرض کنید کسی مثل صیغة الاسلام تبریزی که از شیخیه است و در تبریزه، چه کسی مثل میرزای نائینی که در نجفه، چه کسی مثل سید عبدالحسین موسوی لاری که الان اومده در لار مستقر شده، همه و همه همین سوال رو دارن میپرسن که چه شد که ما مسلمان ها عقب افتادیم. پرسش از عقب افتادگی پرسش فقط جریان روشنفکری نیست. بله، این که چرا ما ترقی نکردیم پرسش جریان روشنفکریه. جریان منورالفکری یا روشنفکری در اون دوران ما رو با غرب داره میسنجه که چرا ما غربی نشدیم. ولی پرسش از عقب افتادگی غیر از پرسش از ترقی نکردنه. او که انهو مطلوب خودش رو فرض کرده، ما رو داره با اون مطلوبی به اسم تجدد، به اسم ترقی، به اسم توسعه یافتگی داره مقایسه میکنه و سوال از توسعه نیافتگی میپرسه، در حالی که ما قرار نبوده غربی بشیم. ولی این غیر از سوال علت عقب افتادگیه. به همین خاطر شما حتی بزرگی عارفی مثل آیت الله شاه‌آبادی هم که فرض میکنید میبینید شذراتش رو نگاه میکنید، در دورانی که دیگه دوره پهلوی اوله، پرسش اصلیش پرسش علت عقب افتادگی مسلمینه. علل ممرضه کجاست؟ چرا مسلمان ها مریض شدند؟ میبینید ایشون تو همون اول شذرات الاولا 4 تا دلیل رو ذکر میکنه: غرور به حقانیت، یأس از پیروزی، تفرقه و نداشتن بیت المال. یعنی پرسش از وضع تاریخی ما یه عقبه 750 ساله داره که اندیشمندان ما با توجه به میراثی و تراثی که ما داشتیم سعی کردن به اون بپردازن و در رابطه با اون گفتگو کنن. ما وقتی در مورد بزرگانی مثل امام، مثل شهید مطهری، مثل شهید صدر، مثل مرحوم سید منیرالدین حسینی الهاشمی، مثل امام موسی صدر، مثل شهید بهشتی رو عرض کردم، نه اگر نگفتم دو الان میگم شهید بهشتی، وقتی در مورد این بزرگان داریم صحبت میکنیم، داریم از یک سلسله جلیله صحبت میکنیم، از یک جریانی صحبت میکنیم که این بزرگواران محصول اون جریانن و متاسفانه در دیسیپلین های نظمیافته علمی تشیع این جریان وارد نشد. یعنی ما اتفاقی که در فقه، اتفاقی که در اصول، اتفاقی که در اندیشه های اجتماعی در این 150 سال پر تکاپو در اندیشه شیعه اتفاق افتاده، ما در مسیرهای رسمی تدریس و دراست با اونها آشنا نمیشیم. یعنی یک کسی میتونه بیا در حوزه علمی قم 50 سال درس بخونه، به سطح مرجعیت برسه، ولی کتاب تنبیه الامه رو نخونده باشه. میتونه بیاد رساله حرمت مشروطه شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه رو نخونده باشه. یک کسی میتونه بیاد مجموعه لوایحی که مرحوم آیت الله مدرس در زمینه های تجارت بین الملل، در زمینه بحث قانون تجارت، در زمینه بحث نظم اجتماعی و زمان اجتماعی به مجلس ارائه داده در دوران خودش رو میتونه نخونه. یک کسی میتونه بیاد این در اندیشه اجتماعی شیعه رشته دکتری بگیره، فرض کنید در فلسفه علوم اجتماعی، در اندیشه های اجتماعی مسلمین، هر کدوم از اینا، ولی قانون البلده اسد عبدالحسین موسوی لاری رو نخونه. شدنی کتاب رساله مهم مشروطه یک و مشروطه دو میرزا صادق مجتهد تبریزی رو نخونه. میتونه، این امکان پذیره. وقتی چنین چیزی امکان پذیره، این معناش اینه که آنچه که ما در میراث 150 سال گذشته خودمون داریم در سرفصل های درسی رسمی ما وارد نشده. به این خیلی خسران بزرگی. بسیاری از چیزهایی که ما در فقه، اصول، در اندیشه اجتماعی داریم میخونیم ما قبل مشروط است. و اتفاق بزرگی در این دوران افتاده که اتفاقا پدافند فکری ما و قدرت مواجهه فکری ما رو با پدیده به اسم تمدن غرب میتونه به منصه ظهور بگذاره، عملا ما ازش غافلیم. و واقعا وقتی اون دوران رو دوستان میخونید، جریان علما و جریان متفکرین اسلامی در اون دوران رو ورق میزنید و دقیق بحثشون رو میبینید، میبینید که یک نهضت اجتماعی علمی در جریان تشیع اتفاق افتاده. نهضتی که کسانی که میراثدارش بودن و در اون فضا قرار میگرفتن اصلا قابل مقایسه با کسانی که در اون فضا نیستن نیستن. یک سر و گردن بالاترن در فهم مسائل اجتماعی، یک سر و گردن بالاترن در نوع طرح بحث‌های اجتماعیشون، یه سر و گردن بالاترن. ما امروز در باب شهید صدر میخوام در مورد یکی از این سلسله جلیله، یکی از این میراثداران این اندیشه راقیه شیعی در مواجهه با تمدن غرب میخوام گفتگو کنیم در باب اندیشه‌های اجتماعیش. و واقعا برای ما خسرانه و دردناکه که میتونیم خیلی راحت بگیریم، مدارج علمی بگیریم و فارغ از این تلاش ها و این تکابه های علمی باشیم. شهید صدر رو حتما در باب شخصیتش دیدید. یه آدمیه در یک خاندان علم متولد میشه، بسیاری از بحث ها رو در همون انفوان جوانی و بلکه قبل از اون در دوران کودکی میگذرونه. در 11-12 سالگی کتاب فدک رو می نویسه، فدک در تاریخ اسلام رو می نویسه، کتابی که هنوزم به از آن خیلی ها نوآوری های بسیار بسیار خوبی داره در باب تاریخ. تقریبا از وقتی به سن بلوغ می رسه قریب به اجتهاده، حالا به تعبیری که از اساتیدشون که بهشون گفته بود بر تو حرام تقلید کردن، لاقل باید احتیاط کنه. ژن خوب داره، استعدادش بسیار بسیار ویژه است و در هر علمی هم که وارد شده با یک نوآوری های عمیقی از اون خارج شده که حالا گسترش خیلی زیاده، حالا با موضوعات متنوعی که دوستان دغدغه دارن مماس بشن، میدونن تو هر عرصه‌ای که حالا ورود کرده، از عرصه فلسفه گرفته تا بحث های خب فقه و اصول گرفته تا بحث های اندیشه اجتماعی گرفته تا بحث‌های اقتصاد گرفته تا بحث‌های نظام سیاسی گرفته تا بحث‌های مثل منطق الاسس المنطقی للاستقرار گرفته، خب تا همه اینا که رفته حرفای جدی زده در باب نسبت، حالا بحث‌های کلامی تاریخی مثلا نسبت جبر و اختیار، حرفای قابل شنیدن جدی داره. حالا من میخوام تو این چند دقیقه‌ای که در محضر بزرگواران هستم یه بقدر در مورد چارچوب و شاکله مواجهه ایشون با پدیده‌های اجتماعی و اون در حقیقت منطقی که ایشون به ما میده که بتونی باش مواجه بشی دقیقه مقدر در مورد این صحبت کنم. ببینید دوستان، تقریبا بزرگترین برشی که میشه تو تقسیمات فکری ایشون، یعنی اون تقسیمی که در فکر ایشون نشسته و با او امکان میده تا پدیده‌ها رو مورد مطالعه قرار بده، در حوزه دانشی و معرفتی تقسیم دانش‌ها به مکتب و علم، این اولین برش مهمه ایشون. یعنی چی؟ ببینید من میخواهم در رابطه با یه پدیده‌ای در یه جامعه‌ای میخوام صحبت کنم، مثلا میخوام در رابطه با جامعه آمریکا صحبت کنم، یه حرفی داره میگه ببینید شما در رابطه با خودتان یه حرفا و یه قضاوت‌هایی دارید، جامعه آمریکایی، جامعه اروپایی، جامعه ایرانی، جامعه عراقی، جامعه مسلمانان. این حرف‌هایی که دارید دو دسته بزرگه. این دو دسته بزرگ از حرف‌هایی که در رابطه با خودتون دارید اینه که یا توصیف وضع خودتون می‌کنید یا دارید یک تجویزی برای حرکت می‌کنید. از این دو دسته خارج نیست. یا مطلوبیتی رو دارید طلب می‌کنید یا دارید واقعی رو بیان می‌کنید، تحققی رو دارید ازش اخبار میدید. اینو از هم تفکیک کنید اول تا من بتونم با شما وارد گفتگو بشم. پس هر جامعه‌ای که میخوام باش وارد یه گفتگوی بشم و فهمش کنم، حرفهاشو به دو دسته بزرگ تقسیم میکنم: آنچه که در رابطه با تحقق خودش میگوید، آنچه که دوست داشتنی هاشه، آنچه که تجویزها و هنجارهاشه، آنچه که نظام ارزشی او رو داره تشکیل میده و او دلبسته اونهاست، نه اینکه اونها امری محقق باشه واسش. این تفکیک کمک میکنه به شهید سعد رحمت الله علیه تا بتونه با اندیشه هایی که در جاهای مختلف هست یا داره وارد به محیط جامعه خودش میشه، وارد گفتگو و دیالوگ بشه. شهید سعد رو در نظر بگیرید، در یه برهه‌ای داره زیست میکنه که جریان اندیشه های مارکسیستی و جریان اندیشه رأس المال یا سرمایه داری کل فضای فکری عموم و نخبگان رو گرفته، جایی برای غیر نگذاشته. یه مغالطه سنگین جهانی شکل گرفته که شما یا باید سرمایه داری و بلوک غرب رو بپذیرید، یا باید سوسیالیسم، کمونیسم و بلوک شرق رو بپذیرید. و شهید صدر میخواد راه تنفسی پیدا کنه تا بگه من باید بتونم اینا رو بررسی کنم. وقتی میخواد این سایه سنگینه این دوتا اندیشه رو از سر جامعه اسلامی خودش برداره و یا حتی با خود اونها وارد گفتگو بشه، اولین برشی که میده تفکیک بین مذهب و علمه. تو فارسی تبدیلش ترجمهش کردم به مکتب و علم. مذهب خود کلمه مرحوم شهید سعد کلمه دقیق تریه. چرا؟ چون مکتب که انهو یعنی میخواد بگه بنیان نظری، ریشه، در حالی که شهید سعد منظورش ریشه نیست، فقط منظورش مذهبه. مذهب از ذهاب میاد، یعنی منهج حرکت، شیوه حل مواجه، شیوه حل مشکلات، منهج برخورد با چالش ها که توش حرکته. یه چیزی شبیه سیاسته. سیاست گذاری یعنی من در یه مسیر اصول حرکت میگم. شهید سعد اندیشه رو به این دوتا تقسیم میکنه. حالا حرفش چیه؟ میگه ببینید، آنچه که از آمریکا داره میاد به سمت ما دو بخش داره حرفش، اون چیزی که از طرف شوروی داره میاد به سمت ما دو بخش داره حرفش. یه بار یه توصیفی داره میکنه، یه بار داره یه پیشنهادی میکنه. آنچه که داره پیشنهاد میکنه اون اصلا تجربه نیست، مبتنی بر یک بنیانهای نظری داره این حرف رو میزنه. پس ما حتما اسلام در مقابل او چی داره؟ حرف داره. پس ما مذهب اسلام داریم در مقابل مذهب مارکسیست، ما حتما مذهب اسلام داریم در مقابل مذهب سرمایه داری. پس یه بخشی از حرفاش که در او پنهان متوی هنجارها و ارزشها و داره پیشنهاد نحوه حرکت به ما میده، ما اصلا نمیتونیم اینو به راحتی بپذیریم. باید باش بریم ببینیم اونها چیه، با اسلام بسنجیم ببینیم درسته یا غلط. و اما یه حرفایی داره میزنه در رابطه با توصیف امر واقع. اینجا دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداره بررسی کردن، داره توصیف میکنه. ما هم جای اون تو آمریکا بودیم اونجوری توصیف میکردیم، ولی ما آمریکا نیستیم، ما عراقیم، ما جامعه شیعیم. توصیف ما و وضعیت محقق ما غیر از وضعیت محقق آمریکاست، غیر از وضعیت محقق اروپاست. ببین ریکاردو وقتی میخواد تو اقتصاد حرف بزنه از عوامل مهم تولید رو زمین میذاره، در حالی که ما در ایران از عوامل مهم تولیدمون زمین نیست، چون زمین خیلی داریم. و او آب رو نمیاره، چون در اروپا آب خیلی زیاده، ما مشکل آب داریم. به همین راحتی عوامل تولید، عوامل مؤثر در تولید در یک موقعیت جغرافیایی فرق دارن با هم. توصیف داره میکنه، اروپا رو داره توصیف میکنه این کار. وضع ما متفاوته، ما در یه سرزمین پهناور تا دلت بخواد زمین خوش کنیم و خوش تایم زندگی میکنیم. این مستشرقین، این دکتر مرتضی فرهادی یه حرف جدی میزنه، میگه مستشرقین اومدن تو ایران رو مثلا روایت کردن، بعد گفتن اینا اهل کار نیستن، اهل مثلا کار جمعی نیستن. بعد میگه یکی از مؤلفه‌هایی که رفتن دیدن که مثلا تو ایران نیست، پس گفتن که اینا احتمالاً اهل کار نیستن، چاه عمیقه. چاه رو دیدن اینا خیلی ایرانی ها اهل حفر چاه نیستن، گفتن اینا خیلی تلاش نمی‌کنن واسه معیشت. بعد ایشون یه حرف قشنگ میزنه، میگه این بنده خدا اومده دیده، چاه رو ندیده، قنات رو چرا نتونسته نگاه کنه؟ کیلومترها تونل زیرزمینی ما میکندیم تا بتونیم مویرگهای آب رو تبدیل به یه نهر کنیم، بتونیم یه شهر کوچیک کنارش بنا کنیم. کیلومترها زمین رو میکندیم تا تونل بزنیم. میگه با چاه، با شاخص چاه ما رو بررسی کرده ولی قنات رو نتونسته ببینه. چرا؟ چون تصویرش از مفهوم کار، مفهوم تلاش، مفهوم خاصی مبتنی بر اصل رقابت بوده، نه مبتنی بر اصل تعاون. نتونسته ما رو روایت کنه. ما با او متفاوت بودیم، تحقق او متفاوت. شهید صدر خیلی روی این وای میسه. به تعبیر شهید صدر کاملا تبری نسبت به اندیشه مدرن داره، ولی با دو تا بیان جدی که بعضی از اونها مبتنی و منبعث از نظام ارزشی شماست که حالا ورود پیدا میکنم بهش، و بعضیش توصیف شما از وضع خودتونه، ممکنه معتبر باشه، ولی من این حال رو ندارم، من این وضعیت رو ندارم. تو نمیتونی حال خودت رو، وضعیت خودت رو تأمین بدی به من. اینجا مرز گذاری میکنه باش. شهید صدر حالا وقتی که این اتفاق واسش میفته یه تلاشی داره تا توضیح بده که من وقتی میخوام پدیده های اجتماعی رو میخوام توصیف کنم یه بنیادهای نظری اعتقادی میخواد که تو فلسفتونا و بعضا تو نظام عقایدش سعی کرده تأمین کنه. نکته دومو دارم عرض میکنم بعد از تقسیم به علم و مذهب. بعدش وقتی وارد جامعه میشه، شهید صدر تلاش میکنه تا ناظر به نظامات اجتماعی، سیاست، فرهنگ، اقتصاد حرف بزنه. نظام میخواد ارائه بده، چون فهمیده که آنچه که ما در غرب بهش مبتلا هستیم، با غرب بهش مبتلا هستیم، در دوران سیطره اندیشه مدرن با اون مواجه هستیم، مسائل مستحدثه منفرده و مستقل از هم نیست. اگر این یه جمله رو که آقا آنچه که ما باش مواجهیم مسئله های جدا جدا نیست، الان ما در گذشته یه حادثه های پیش می اومد، یه کسی یه وضعیت جدیدی واسش پیش می اومد که تا حالا واسه کسی پیش نیومده، مثلا به یه حیوانی برمیخورد، نمیدونست این حیوان مثلا فرض کنید آیا حلال گوشته یا حرام گوشته، ناشناخته بود، سوال میپرسید، فقها جوابشو میدادن. یه کسی دیگه به یه حادثه دیگه میخورد، فرض کن یه دفعه مثلا یه آب چاه رو میکشید بیرون، میدید که رنگ خون داره، نمیدونست خونه یا خون نیست، تا حالا پیش نیومده بود، میپرسید. ولی اون مسئله با این مسئله مرتبط نبودن، مسئله های مستحدثه منفرده بودن، متعدد بودن ولی به هم پیوسته نبودن. تو این 150 سال گذشته که گفتم یه سلسله جلیه متفکرینی دارن به غرب فکر میکنن، یکی از مهمترین دستاوردهاشون که شهید صدر خیلی خوب تونسته این رو توضیح بده و تونسته اینو ارتقا ببخشه در این حالی که متأثر از اون جریانه، اینه که آنچه که از غرب داره میاد ما نمیتونیم تک تک به جنگش بریم. چرا؟ چون یک نظام اجتماعی متفاوته. تولید مسئله میکنه واسه شما، هی واسه شما چالش درست میکنه، هی شما رو با امر جدید و خطیر مواجه میکنه، ولی این امر جدید این نیست که از هم گسسته باشه، اینها لوازم یه حرکت هست. دعوت به سیستم سرمایه داریش و فرض کنید تمرکز سرمایهش بی نسبت با تأمین اجتماعیش نیست، مدل بیمه و تامین اجتماعی با این نحوه تکاثر قابل جمع، اصلا متناسبن، مهره های یه پازلن، اجزای یه کلن. به همین خاطر شهید صدر یه توجه جدی داره پیدا میکنه، یه تذکر جدی میده که آنچه که در غرب ما باش مواجهیم، با نظامات اجتماعی جدیدی مواجهیم. این نظامات اجتماعی جدید جدا جدا نیستن. به همین خاطر یه حرف جدی داره توی مقدمه کتاب البانک لاربوی. میدونید که شهید صدر توی حدود 20 خورده ای سالگی کتاب اقتصاد و نار رو نوشته، بعد وزارت اوقاف کویت ازش استفاده میکنه که ما یه سیستم مالی میخوایم شکل بدیم مثل بانک، میشه به ما کمک کنی که ربا رو از این سیستم حذف کنیم. حالا اینکه چرا در جهان عرب مسئله ربا و سیستم بانکداری مسئله اوقافه، یه سابقه تاریخی داره، مطالعه کنید جذابه. چون میدونید بانک اساساً در جهان اسلام غیر از ایران در اوقاف متولد شد، چون یه عده پول اعتباری را وقف کردن در عثمانی. قبلا ما میدونستیم وقتی وقف میکنی ملک رو از ملکیت خودت خارج میکنی، میدیم که مال خداست، منافعش رو بگید خرج یه چیزی کن. ما بلد بودیم که اگر یک کسی آب انبار وقف کرد چه کار کنیم، آب توش میریختیم، آبشو میدادیم دست اون کسایی موقوفون علیهم، آب انبار هم نگه میداشتیم. اگر یکی از این مسجد وقف میکرد، مسجد رو نگه میداشتی، مردم توش نماز میخونن، از منافعش استفاده میکردن. حالا پول رو وقف کرده یه ده، چه کارش کنیم؟ چجوری پول رو نگه داریم از منافعش به دیگران خیر برسونیم که ربا نشه؟ مسئله ربا تو اوقاف تو جهان اسلام متولد میشه، غیر از ایران، ایران یه جور دیگه توش متولد شده. حالا وزارت اوقاف کویت از شهید صدر پرسیده، شهید صدر تو مقدمه‌اش حرف جدی میزنه، میگه ببینید اگر میخواهید به اقتصاد اسلامی عمل کنید، حرف اصلی من آن است که در اقتصاد اونا گفته شد، ولی حالا شما نمیخواید اونو اجرا کنید، اون صورت کامل است واسه اسلام، ولی نمیخواید، میخواید فقط عنصر ربا رو باشه، بهتون کمک میکنم که البانک لاربوی داشته باشید توی سیستم مالی. ربا رو من چجوری حذف کنم؟ یه جایی پول میگیره به یه دی پول میده، ازشون سود میگیره، از اینا هم که پول گرفته بهشون سود میده. چه کار کنیم؟ تحت چه عقودی ببریم که این پول گرفتنش ربا نشه، پول دادنش هم ربا نشه، از باب عقود درست شده باشه؟ شایستان میگه باشه، البانک لاب ربه بیواسه شما، اینها منو گفتم بهتون به اجرا کنه. و ما یه تذکر جدی میده، میگه در اسلام برای حذف ربا از سیستم اقتصادی یه ثمراتی گفته شده. من بهتون گفتم ربا رو چجوری حذف کنید، ولی انتظار اون منافع و اون آثاری که خداوند وعده داده نداشته باشید. چرا؟ چون اون موقعی این یه جزء این آثار رو داره که در ضمن نظام اقتصاد کامل اسلامی پیاده شده باشه. شما یه جزء رو دارید اجرا میکنید، نمیتونید انتظار داشته باشید اثرش همان است که وقتی در یک کل محقق میشود. باش اینم البانک لاربوی رو برید اجرا کنید. تو پرانتز ما 40 سال در جمهوری اسلامی هنوز غیر از این طرح جدیدی که قرار بوده تو بانکداری بیاد، هنوز تصورمون از بانکداری اسلامی اصلاح از ناحیه عقوده، یعنی مبنای البانک لاربویه. شهید صدر اونجا میگه کسانی از این مدل استفاده میکنن که تحت حکومت جائرینن، قدرت ایجادی سیستم جدید مالی ندارن. وقتی در ذیل طاغوتی باید به حداقل ها اکتفا کنی. اینم میدم واسه تو کویت که تحت حکومت طاغوتی. ما هنوز که هنوز سیستم اصلاح بانکیمون، مدل اسلامی سازی بانکمون در حد البانگلا ربویه دوستان. و البته بحث های جدیه در این 15-20 سال گذشته شده سر اینکه ما چگونه میتوانیم نظام بانکداری و نظام پولی مالی اسلام رو شناسایی و پیاده سازی کنیم. هنوز این در سیستم قانونی تقنینی ما نرفت. پرانتز بسته. حالا اینو که گفتم که آقا ربا یه جزی از کله، شهید صدر یه مرحله پاشو اینورتر هم میذاره، میگه کل نظام اقتصادی جز اون من الکل. از کدوم کل؟ مجتمع الاسلامی. میگه شما یه نظام کلان اجتماعی دارید، یه بخشیش یه وجهیش نظام اقتصادیته، خود این یه کله، خود این یک پکه، خود این یه مرکبه، نمیتونید به راحتی جداش کنید، یه نظامه. خود این نظام که اجزایی داره، از جمله ربا، از جمله نمیدونم فرض کنی سیستم مالی، از جمله بحث عاقله، از جمله بحث تأمین مالی، از جمله بحث های مختلفی که اونجا بحث میکنه، نظریه تو توزیع قبل الانتاج، نظریه تو الانتاج، نظریه تو توزیع بعد الانتاج، نظریه تو الاستهلاک و المبادله، نظریه تو دخالت دولت فی الاقتصاد، همه اینا رو که بحث میکنه، همه اینا اجزای یک کل به اسم نظام اقتصادیه. کل این نظام اقتصادی جزء من الکل، همش جزء ملل کل. یعنی چی جزء ملل کل؟ شهید صدر وقتی فلسفت و نارو می نویسه که قبل از اقتصاد اونا نوشته، میگه من میخوام یه مجموعه ای از اندیشه اسلامی ارائه بدم که این یک مجموعه راهبره، از نظر تا عمل رو همه رو با هم گرفته. اولین حلقش بنیاد فلسفیشه، حلقه دومش مجتمع اوناه، بعد میره سراغ اقتصاد اونا و بقیه نظامات اجتماعی. یه حلقه وصل مهم بین بنیاد نظری و نظامات خاصه اجتماعی هست و اون توجه به کل جامعه است. تحت چه عنوانی؟ مجتمع اونا. وعده داده بود به ما که فلسفت اونا رو بنویسه، بعد مجتمع اونا رو بنویسه، بعد اقتصاد اونا رو بنویسه. تو مقدمه اقتصاد اونا میگه من عذرخواهی میکنم، ببخشید، من قرار بود فلسفت اونا رو که بنویسم، بعدش قرار بود مجتمع اونا بنویسم، بعد اقتصاد اونا بنویسم، ولی چه کنم که فشارها خیلی زیاده و جامعه به شدت نیازمند بس اقتصاده، من اقتصاد اونا رو مقدم میکنم. هرچند کلیتی از اندیشه خودش تو جلد یک اقتصاد اونا گفت، ولی متمرکز نشد توش. انقدر این مهمه اگر بخواد اون فضا رو بفهمید که محمد جواد مقنیه که از اساتید مهم لبنانه، از بزرگان فقها و تاریخ نگارای ماست، میگه اگر شهید صدر وارد بحث اقتصاد نشده بود، بخش زیادی از ما مارکسیست شده بود، حرفی نداشتیم مقابل این حرفا. شهید صدر اونو مقدم میکنه، مجتمع اونا رو وقت میکنه بنویسه، یه بخشی از اندیشه اجتماعی خودش رو مفصلا در این کتاب الاسلام یقود الحیات مینویسه که توضیح میده، یک 13-14 جلسه است که وقتی که محاصره میشه بیت شریف ایشون، 9-10 ماه تو محاصره است و بعد ایشون از دستگیر میشه و به شهادت میرسه، تو 9-10 ماه حدود چند جلسه، 13-14 جلسه بحث میکنه که بعد میل نوشته شده اون بحث، اون مکتوبات از دست رفته، ولی تا قبل از این که وارد اون محاصره بشه، اگر اشتباه نکنم، اون 13-14 جلسه که باقی مونده در تحت عنوان المدرسة القرآنية در این مجموعه آثار ایشون اومده، المدرسة القرآنية، که اونجا شروع میکنه طرز بحث تفسیری خودشون رو مفصل توضیح دادن که چرا تفسیری که من میگم غیر از تفسیر متداوله، من نه تفسیر ترتیبی میگم نه تفصیلی، من تفسیر موضوعی میگم. موضوعی تو ادبیات 600 اینجا یعنی تفسیر برای حل مسئله. حالا اگر دوستان سوال داشتن تو سوالات و پرسش پاسخ رسیدیم بیشتر عرض میکنم. جناب آقای اسد منذر حکیم از شاگردان شایستر رحمت الله علیه توی کتاب المجتمع و تو کتاب مجتمع اونا اینو جمع کرده که چاپ هم شده، یه چاپ ایرانی داره یه چاپ بیروتی داره. خودشون میگفت چاپ ایرانیش غلط زیاد داره، چاپ بیروتی رو پیدا کن. این تا اینجای قضیه. حالا میخوام برم وارد این بحث آنچه که ایشون در الاسلام یقود الحیات تو اندیشه اجتماعی گفته، یک گزارش کوتاه فهرستوار عرض کنم. این کتابو من 20 جلسه بحث گفتم و به نظرم خیلی جاهاشو پیچوندم. خیلی ظرافت داره. میدونید این کتاب شهید صدر این شش تا در حقیقت کتاب این شش رساله ای رو که می نویسه، تاریخش اینجایی نوشته بودم نه اینجا نیست، ناظر به انقلاب اسلامی می نویسه که این انقلاب اسلامی در شرف پیروزی که هست، شهید صدر درس خارجش رو تعطیل میکنه، شروع میکنه ناظر به انقلاب اسلامی بحث های خودش رو جمع‌بندی میکنه. احساس میکنه یه فرصت تاریخی پیش اومده، آنچه که انتظار انبیا از اول تاریخ تا حالا بوده داره محقق میشه و تلاش میکنه شهید صدر رحمت الله علیه که منشور عمل جمهوری اسلامی رو بنویسه. پیشنهادی که برای قانون اساسی جمهوری اسلامی میده، کسی میدونه فکر میکنه چه تاریخی صادر شده؟ حدس بزنید. یه حدس علکی بزنید. چی؟ میگم وقتی احساس میکنه انقلاب داره پیروز میشه، 43 خود امام هم فریدی به احساس نمیکنه پیروز میشه. بله؟ 1399 هجری به شمس 15 بهمن 1357 یعنی اون دوره‌ای که امام هنوز تو 22 دهه فجریم و هنوز معلوم نیست که پیروز میشیم یا پیروز نمیشیم. یعنی تو مثلا تا روز 19 هم که اون وفرا میاد همه چی در التهابه. ایشون پیشنویسش رو 15 هم تحویل داده، بعدم میدونه که حزب بعث دنبالشه، دنبال بهانه است، به شاگردان لبنانیش میگه از من استفتا کنید، سوال بپرسید که این حکومتی که داره تو ایران شکل میگیره اگر بر فرض که پیروز شد چجوری خودشو اداره کنه، ساختار کلی چجوری باشه. شاگردان لبنانیش ازش میپرسن، از اون اول شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شعب پیروز ایران، شروع میکنه جواب خودشو دادن. 3-4 ماه درسشو تعطیل میکنه تا این شاکله رو بیاره بیرون. این شاکله اندیشه کلان اجتماعی ایشون رو توضیح میده. فصل 1 این کتاب لمحتون تمهیدیتون فقهی است در رابطه با ساختار کلان نظام جمهوری اسلامیه، یعنی قانون اساسی. ساخت کلان قانون اساسی چه قیافه‌ای باشه، چه شکلی باشه، نظام سیاست، نظام قدرت، اونم حقوق اساسی در چارچوب کلان جامعه قیافه‌اش چه شکلی. حتما پیشنهاد میکنم توی 2-3 جلسه این قانون اساسی پیشنهاد رو با قانون اساسی مشروطه، با قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعداً تصویب شد و با پیشنویس های دیگه که هست رو حتما بخونید و ببینید. کسانی که مخصوصاً تو رشته حقوق و به خصوص حقوق اساسی هستن از نون شب واسه شون واجب تره. این مجموعه نگاه یک دوره گذاشت به اسم پیشنویس. عمده پیشنویس های اون دوره رو یک کسی اومد توی جلسه توضیح داد. اون رو صوتا هم اگر گیر بیارید راحت میتونید حالا ارتباط بگیرید، برای شروع خیلی خوبه. تحت عنوان یه مجموعه هست، تحت عنوان مجموعه پیشنویس اجرا کرد. این پیش... پس اولین چیزی که به ذهنشون میرسه ساختاریست برای ساختار قدرت در نظام اسلامی، نظام الحکم. جریان حکمرانی ساختار کلانش در اسلام چگونه است؟ ایشون توضیح میده و یه جایی هم با جون با قانون اساسی ما متفاوته، چون از یه منظری داره نگاه میکنه، چارچوبه یه تفاوت هایی داره. حالا نمیخوام وارد محتواش بشم، فرصت نمیکنم. فصل دوم این کتاب خطوط یا نمای اجمالی از اندیشه اقتصادی ایشونه، ولی عنوان گذاری دقیق نیست. فصل دوم اصل ایده ایشون برای اینه که دینی که قرار است جامعه رو هدایت کنه و راهبری کنه، این که 1400 سال قبل اومده، یه ثابتاتی داره. آخه دین ثابت چجوری میتونه امر متحرک اجتماعی رو، حرکت جامعه رو مدیریت کنه؟ به همین خاطر سوالش اینه که چگونه میتواند اسلام راهبر زندگی بشود؟ عنوان اون فصل و سوال اصلی اون فصل، عنوان اصلی این کتابه، الاسلام یقود الحیات. اونجا توضیح میده که از نظر من شاکل دین چجوریه، چطور دین یه وجه ثابت داره، یه وجه متغیر داره، احکام ثابتش رو باید استنباط کنیم، ولی در این حال از روبنا به زیربنا باید بیاد، باید بتونیم نظریه تولید کنیم دیگه. فقه الحکم به درد نمیخوره، فقه نظریه باید داشته باشیم در ثابتات، در متغیرات هم باید یه کاری کنیم که بتونیم عناصر متحرکه رو بر اساس عناصر ثابته استنباط کنیم. اینایی که دارم میگم، تو اگر فرصتی یه بار مفصل، اگر فرصت شد شاید فردا هم آقا مجتبی اگر بیاد، آقا مجتبی الهی بیاد، بتونه اینو توضیح بده، ازش بخواید که توضیح بده حتما، که ما الان در جمهوری اسلامی بحث های تقنینیمون چجوریه دوستان؟ یعنی شورای نگهبان چی رو احراز میکنه؟ آها یکم دقیق تر. نه رو مغایرت علیکد، احسن، مدل عدم مغایرتیه. مدل عدم مغایرتی یعنی کف ماجرا، حداقل دیگه اگر بگه نه یعنی مخالفت قطعیه داره با اسلام، ولی وقتی تایید میکنه معناش این نیست که موافقت قطعیه داره، در چارچوب هست ولی مبتنی نیست، میتونه نباشه، ضرورتی نداره مبتنی باشه. فرق بر این که یه چیزی بر یه چیزی ابتنا داشته باشد یا اینکه 100% مخالفش نباشد. ما هنوزم که تو قوانین داریم احراز عدم مخالفت قطعی است. تو اونجا ایشون توضیح میده که مدل متفاوتی وجود داره که میشه در امور متغیر از یه نحوه از اجتهاد بهره گرفت. اسمشو گذاشته مؤشرات عامه، اون منابع اجتهاد در مقام عناصر متحرکه رو حتما ببینیدش، خیلی بحث جدیه، بحث اجتهادی، بحث امروز ماست در فضای تقنینی. فصل سوم این کتاب خطوط تفصیلی است، خطوط تفصیلی اقتصاد اسلامی. دقیق تر بگم عنوانش رو، خطوط تفصیلی اقتصاد مجتمع اسلامی. ایشون تو مقدمه این فصل یه حرف بسیار بسیار مهم داره دوستان، و اون اینه که میگه آنچه که ما تا الان استنباط کرده بودیم مسئله احکام اقتصادی آحاد مسلمینه. دو نفر میخوان با هم معامله کنن، متعاملین، متعاقدین، اینا چجوری با هم تنظیم رابطه کنن؟ میگه این یه سطح از بحث، ما اینو تو رساله خیلی خوب بحث کردیم، ولی یه بار من در این سطح نیست بحثم، من دارم میگم که چگونه میتوان برای یک جامعه یک ساختار اقتصادی بنا کرد. این غیر از بحث قبلیه. اینجا با یه مسئله های مواجه میشم که اصلا دیگه نمیتونم مثل اون قبلش بپردازم. مثال بزنیم، کسی میتونه مثال بزنه که یک وقتی سطح بحث در روابط دو نفر داره طرح میشه به یه مسئله هایی توجه میکنه، ولی وقتی میاد در افق مجتمع متفاوت میشه، مقیاسش عوض میشه. کسی مثال داره؟ خب بهتر شد دیگه. نه تو اقتصاد بگید مثلا. خب ارز دیجیتال چیه؟ خب الان دو نفر میخوایم با هم بحث کنیم، میگیم قراریه. الان همه خیلی ها که دارن مخالفت یا موافقت میکنن تو این مقیاس دارن بحث میکنن دیگه. یا قراره، معلوم نیست پشتوانش کجاست، معلوم نیست فردا از کجا در میاد بیرون، اصلا این پایگاه نداره، مرجع نداره. ببینید رفقا، گاهی وقتا این رو خوب دقت کنید، مثالی که خود ایشون تو جاهای مختلف میزنه واسه فهم این نکته که ایشون متفتنه شده خیلی مهمه. میگه من یه بار در رابطه با دو نفر دارم بحث میکنم که شما مثلا میتونید اجاره، الان میتونید خونه ای داری میتونید اجاره بدی، یه زمینی داری میتونید اجاره بدی. میگه خب اجاره رو میتونی بدی میتونی ندی، میتونه کس گیر عقد دیگه، میتونیم شرط ضمن عقد بذاریم، بگیم آقا باید یک ساله، دو ساله، سه ساله، سر سال که شد اینقدر بیشتر به من پول بده. همه اینا ممکنه چون شرط ضمن عقد میشه بین یه عقد، یه عقدی که اجاره داریم می‌کنیم میتونیم شروطو بذاریم. ولی گاهی وقتا رها کردن این که شما میتونید اجاره بدید زمینتون رو یا بفروشید یه تبعات بزرگ اجتماعی میاره. مثل چی؟ مثل اینی که رسول خدا تو اول انقلاب اسلامی خودش وقتی مهاجرین اومدن مدینه زمین نداشتن. اگر رسول خدا اجازه میداد که اینها به راحتی زمینهاشون رو اجاره بدن به مهاجرین، اساساً یک طبقه ملاکین در مدینه شکل می گرفت و یه طبقه کسانی که همیشه تا ابد و دهر باید چی بشن؟ اجیر بمونن. میگه پیامبر جلو اینو گرفت از باب حکومت خودش. حالا یه مرحله عقبتر بالاتر میگه اسلام اساساً چه کار میکند که در مدل سهام شدن، شریک شدن، یه طبقه همیشه حاکم بر یه طبقه دیگه نباشد. تو دو نفر اصلا این قابل توضیح نیست. یه نفر دیگه، آه بالاخره من شما رو اجیر میکنم، یه کاری واسه من انجام میدید، موزتو میدم، ثمره کارت هم برای من. آقا دیوار خونم داره خراب میشه، بیاد آقا اینو راستش کن، پولت هم بگیر برو. ولی اسلام چه کار میکنه که کسی که پول داره حاکم نشه همیشه؟ یه بار میگه مداخلات حاکمیت. الان داریم این حرفو میزنیم، میگه نه غیر از این، تو خود احکام اسلام، احکام ثابت اسلام، هیچ حکمی ندارید شما که جلوگیری کنه از این غلبه یک نسل یا یک طبقه بر طبقه دیگه. میگه دارید. چرا تا حالا بهش فکر نکردی؟ چون تا حالا اساسا مقیاستون دو نفر بوده، تو دو نفر هیچ وقت این شکل نمیگرفته. ولی من الان شایمن 600 چند نمونه شو واسه تون میگم. اسلام در باب انفال اجازه نمیدهد ربقه مال، اصل مال، مال کسی بشه. این حکم غیر از حکم متعاقدین من و شماست. مصادر اولیه مالکیت زمینش مال دولت اسلامی، هیچ وقت هم به مالکیت فرد تبدیل نمیشه، مالکیتش دولتی باقی میمونه، حاکمیتی باقی میماند. میگیم آیا میشه بهره برداری کرد؟ میگه بله، اسلام برای بهره برداری آزادسازی کرده، اجازه قروق و حما نمیدهد. کسی حق نداره بره یه محدوده بزرگو از انفال بگیره، بگه اینجا معدن داره، من امسال این گوشهشو میخوام درست کنم، سال دیگه میخوام برم از اون پشت اون ور کوه میخوام بیام. هیچ که حق نداره. من زودتر رسیدم، میگه حق نداری، حق گروخ کردن نداری. همه میتوانن از انفال بهره بردارن، فقط منقولات که برداشت میشه، منقولات مالکیت خصوصی پیدا میکنه، باید یک پنجمشو خمس بده به حاکم اسلامی. اصل مال هم مال هیچ کس نمیشه، مال خود دولت. میگه این نظام توزیع مصادر اولیه حکم مجتمع اسلامیه، نه متعاقدن. میگه فرض کنید، میگه من الان میخوام یه شرکت بزنم، یه کسی سرمایه داره، یه کسی صاحب صنایعه، یعنی خط تولید رو آورده، یه سری آدم ها اومدن دارن کارگرن، یه ماشین هم آخرش تولید میشه توی ران خود رو، ماشین مال کیه؟ ماشین که آخر میاد بیرون مالکش کیه؟ نه قبل از که کسی بخرش. آها، شما میگی مال ایران خودروه، مال اون سهامدار است. شایسته میگه مال سهامدار نیست، مال کارگراست. میگه آقا این کسی صنایع آورده، خط تولید آورده. میگه بله، خط تولید صاحب ابزار از محصول نهایی سهم نمیبرد، باید اجاره ابزارش رو بهش بدید، اجرت المثل اجارهش رو بهش بدید. میگه یه کسی تامین سرمایه کرده، اون تو محصول، میگه تو محصول کسی که فقط سرمایه میاره تو محصول نهایی شریک نیست، مگر اینکه ریسک تمام ضرر رو بپذیره. اگر هر کسی پول بیاره و شما تضمینش کنید سرمایه‌اش رو، در محصول نهایی هیچ حقی ندارد، فقط اصل پولش رو باید بهش برگردونید. اختلافیست ها، دارم نظر شیصد رو میگم، ولی یه نکته ای داره. شیصد میگه این حرف که من دارم میزنم که مدل سهمبری عوامل تولید در محصول نهایی چگونه است و مالکیتش، این بس متعاقدن نیست، این تنظیم کننده حیات اجتماعی در مقیاس مجتمع. چون اسلام نمیخواهد یه عده ای اسیر و استثمار شده توسط یه عده دیگه باقی بمونه. مقیاس مطالعه بسیار مهمه دوستان. جیصد یکی از مهمترین اندیشه های اجتماعیش اینه که وقتی میخواد به مسئله جامعه در فضای سیاسی، در فضای اقتصادی فکر کنه، مقیاس اجتماع غیر از مقیاس فرده. کسی که میخواد وارد این بحث بشه، اگر مقیاس فردی رو مقیاس اجتماعی رو نفهمه، تحلیل های به ظاهر اجتماعی در مقیاس فرد میکنه. یکی از مهمترین دستاوردهای و ثمرات بحث شیصد در بحث نگاه اجتماعی. شیصد در فصل سوم خطوط تفصیلی اقتصاد مجتمع اسلامی 11 تا قاعده میگه. این 11 تا قاعده 11 تا قاعده در مقیاس جامعه است، نه در مقیاس فرد. و این اقتصاد، این باید اساس حرکت جمهوری اسلامی قرار بگیرد، نه احکام خرد. و خوشمزدش اینه دوستان، ربا جز اینا نیست. نه اینکه ربا کمه، نه اینکه ربا میشه به راحتی از کنارش گذشت، بلکه به این معنا که ربا را میتوان با بازی عقود حل کرد و در این حال میشه اقتصاد را غیر اسلامی داشت. جیصد تو تحریکی داره، حتما اون البانگلا ربوی رو مد نظر داره، ولی اون مشکل رو حل نمیکنه. فقط ما الان در بحث ربا، ذهن عمده ما طلبه ها در اقتصاد رو رباست، اونم ربا فرد، در حالی که به راحتی بین بانک ها ربا اتفاق میفته. تهاتری که تو بحث در حقیقت تأمین ناترازی غروب روزهای خاص انجام میدن، ناترازه اگه بانک قرض میگیره، چون اگر ناتراز باشه 30% جریمه میشه توسط بانک مرکزی. میگه به بانک، میگه میشه به من 30% مثلا من پول به من بدی تا این ناترازیمو جبران کنم؟ یه بانک دیگه میگیره. بعد میگه خب چی بهم میدی؟ میگه زیر 30% هر چی بخوای بهت میدم، 29% هم بخوای بهت میدم، چون به نفع من 1%. چون 30% جریمهش میکنه اگر ناتراز باشه. دو تا شخصیت حقوقی با هم دارن قشنگ این کارو میکنن. الان تقریبا دوستان در هیچ کدوم از عقود ما ربا اتفاق نمیفته در بانک ها. در هیچ کدوم از عقود ما. چون تونستیم مهارش کنیم، بچه بگیم توضیح بدیم که بانک چه کار بکند که ربا نباشد. چون قبلا فهم میکنیم ربا قرض، بانک قرض میگیره یا رهنه. الان که دیگه کسی که پول میذاره تو بانک رهن نمیده، قرض نمیده، که پولو میذاره بده در اختیار بانک، وکالت میده با مرابحه، با عقد مرابحه، با عقد شرکت، تمام این چیز گرفته رو حل کردیم. ولی تو مقیاس فرد، تو مقیاس روابط متعاملین. یکی دیگه از نکته های بسیار مهم اندیشه شهید سعد دوستان اینه که توی عمق بخشی خودش به اینجا رسیده که بنیاد اعتقادی ریشه بسیاری از این روبناست. فصل سوم، فصل چهارم که مهمترین در حقیقت فصل این کتابه و شاید بگم مهمترین وجه اندیشه اجتماعی شهید صدر، زیربنایی ترینه، یه نظریه معروف ایشون تحت عنوان نظریت و شهادت و خلافه، نظریه شهادت و خلافت، شهادت الانبیا و خلافت الناس. شیصد این نظریه رو بنیاد نگاه اجتماعی خودش میدونه و معتقده که این نگاه اسلامی کاملا مرز مشخصی داره با نگاه مادی و ماتریالیستی، که این نگاه مادی گرایانه حاکم بر هم جریان شرق هم جریان غرب. تو از آن چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه. من سعی میکنم حالا 3-4 دقیقه فقط تیتروار عرض کنم این بخش رو. این فصل رو بخونه دوستان، درس بگیرید اون فصل رو، چون خیلی ظرافت داره. تا 600 اونجا توضیح میده که در اسلام چطور هم اختیار به رسمیت شناخته شده و هم مسئولیت متوجه اسلام انسان شده. و اسلام که میاد نه اختیار رو نفی میکنه و نه مسئولیت. و معنای خلافت یعنی این، خلافت یعنی این که تو شأنیت داری، تو شخصیت داری، ولی در عین حال تو مستخلفی، تو جای کسی نشستی که باید حدود اون مستخلف خودت رو یعنی خدای متعال رو رعایت کنی. یعنی مفهوم خلافت جمع بین کرامت و مسئولیته. تو رو کریم فهم میده، به تو کرامت داده، به تو شأنیت داده، به تو اختیار داده، این رو به رسمیت شناخته، به تو جایگاه داده. آدم یه چوبه که جای خودش نمیذاره، که یه کسی رو میذاره که شأنیت داره. و در این حال تو در جای کسی نشستی ها، جای کسی نه که این که به جای او باید حرف بزنی، تو به نیابت او باید حرف بزنی و همین خاطر چارچوب داری، مسئولیت داری. مفهوم خلافت در نگاه شهید صدر بسیار نکته مهمیه که میگه در این اون چیزی که غرب نادیده میگیره مفهوم خلافت است، که میخواد احترام بده به آدم ها، وجه مسئولیت نسبت به مستخلف خودش خدای متعال رو سلب میکنه، که البته تبعاتی پیدا میکنه از نگاه ایشون. اینم بگم ایشون معتقده که در جامعه غربی، در جامعه مادی ماتریالیستی، انسان ها یه فطرت دارن و اون فطرت خلوده. در جامعه ای که مادیگراست، خلود رو ناگزیر در امور مادی و در جمع مال باید بفهمه، باید فکر کنه، باید امکانات رو جمع کنه واسه خودش تا این مال باعث خلودش میشه، چون خلود یه امر فطریه. ولی چون سطح نگاهش رو ورده پایین، فکر میکنه ادخار مال، اکتناز، کنز جمع کردن باعث خلود میشه. جمع ماله و عدده، فکر میکنه زیادش که میکنه خلود پیدا میکنه. ولی میگه در جامعه دینی
حتما مسئله خلود مسئله است، چون فطریه، سنت الهیه که محقق شده. خلقت تحت سنت اتفاق میفته. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لسنت الله. ولی چجوری تأمین میشه؟ دقیقا نقطه مقابل اکتناز. اون نقطه مقابل چیه؟ اون نقطه مقابل انفاق. میگه میخواید خلود داشته باشی؟ وقتی مادی گرا میشی فکر میکنی باید مال جمع کنی، در حالی که در سیستم دینی وقتی میخوای خلود پیدا کنی باید چه کار کنی؟ باید ببخشی، باید انفاق کنی. به همین خاطر معتقد احکام اسلام مبتنی بر نظام بنیاد اعتقادیشه. شما احکام اسلام، اقتصاد اسلام رو نمیتونی توی جامعه‌ای که ایمان به معاد نداره پیاده کنی. جامعه‌ای که ظرفیت ایمان به الله داره، ایمان به معاد داره، میتونی بهش بگی قانونی ترین رکن اقتصادت انفاقه، چون احساس میکنی جبرانی واسش وجود داره. من میرم یه جای دیگه میگیرم. به تعبیر یکی از اساتید ما میگم انگار یک پلیه، یه عقبه‌ایه، و ما ادراک من عقبه، یه گردنه‌ای که کسی نمیتونه ازش رد بشه. یه مالی داری اینجا از تحویل میگیرن 10 برابر اون ور عقبه، یه اون ور این گردنه به تحویل میدن تو معاد. کسی که با این تلقی نسبت به معاد نگاه میکنه میتونه احکام رو بفهمه. شهید صدر وقتی داره نگاه میکنه به مسئله اجتماعی، مسئله خلافت و مسئله متعهد بودن رو بنیاد نظام اجتماعی خود دین میدونه و معتقده که وقتی جامعه از این فاصله بگیره دیگه خیلی از احکام اسلام رو نمیتونه فهم کنه، چون برخلاف ظاهر مادیگرانه و بنیادهای فکری ماتریالیستی. نظری استخلاف و ناس این خلافت رو توضیح میده، و اما این نیاز به جریان شهادت داره، جریان هدایت الهی داره. همین انسانی که مستخلفه، همین انسانی که در منزلت نیابت و قائم مقامی نشسته، تمام فعالیت‌هاش رو باید چک کنه. ولی کار سخته، تعارض وجود داره، یه سری آدم ها سوء استفاده میکنن، یه سری قوا در وجود انسان هست مانع ایجاد میکنه. برای رهایی از این مانع خارجی و مانع درونی جریان انبیا ضروریه. به همین خاطر وقتی میخواد به اسلام نگاه کنه میگه الاسلام و ثوره، اسلام یعنی انقلاب، انقلابی اجتماعی و انقلابی انفسی، هم آفاقی هم انفسی. به همین خاطر رسول که میاد، رسول که مبعوث میشه صاحب لواه، صاحب پرچمه. پرچم چی؟ پرچم انقلاب. بعد یه بحث بسیار مهم داره دوستان که بعد توضیح میده که چرا انقلاب حقیقی فقط به دست انبیا داره اتفاق میفته و جریانهای ماتریالیستی و مارکسیستی نمیتونن پرچمدار انقلابات انسانی و اجتماعی باشن. میگه جریان مبارزه با ظلم دو تا محل تحریک داره، یه بار ظلم به تو شده، یه بار از ظلم کلن بدت میاد، از اصل ظلم بدت میاد. اگر فقط به خاطر ظلمی که مستقیم بهت شده بخوای با ظلم بجنگی، وقتی میری میشی رئیس، وقتی بالا قرار میگیری تو هم یه ظالمی میشی مثل بقیه، چون از ظلم بدت نمیومد، تو از ظلمی که به خودت میشد بدت میومد. و همین خاطر معتقده که انقلابات مادیگرایانه در نسل‌های بعدی خودش تبدیل به ضد خودش میشه و این طبیعت و این سنت الهیه. ولی فقط انقلابات الهیه که امکان دوام و بقا داره، چون انبیا که میان فقط با ظلم بیرون نمیجنگن، با ریشه های ظلم در درون انسان هم میجنگن. به همین خاطر جهاد اکبر رو در مقابل جهاد اصغر همزمان دنبال میکنن، توامان دنبال میکنن. چرا اندیشه اجتماعی مبتنی بر نظری استخلاف میگه ها؟ جمله آخرم باشه دیگه رسیدیم به اذان. یه یک ادواری میگه دوستان برای جریان نسبت شهادت و خلافت که اون رو باید بخونید یه دور تاریخی انشاءالله اگر توفیق داشته باشید احتمالا بعد از استاد ارجمند جناب آقای قائمی خواهند گفت بحث ادوار رو. ولی یه نکته جدی در بحث انقلاب اسلامی داره، اینم بگم و عرضم تمام. ببینید دوستان، این تلقی که خیلی از فضای روحانیت و آخوندها هم پمپاژش کردن که انگار مسئله جمهوریت که مسئله بیرون از اسلامه و امام اگر پذیرفت به خاطر یه فشار اجتماعی پذیرفت که بالاخره جمهوری اسلامی رو به عنوان نظریه دوران گذار میفهمه، وگرنه اگر ما بودیم و اسلام بود و نمیدونم بستیت داشتیم نظریه‌مون رو میذاشیم حکومت اسلامی، نمیذاشیم جمهوری اسلامی. شهیست به شدت با این مخالفه، هم معتقده که اساساً جمهوری اسلامی نظریه حق اسلام در امر حکومته. چجوری میفهمش؟ معتقده در دوران غیبت یه امر تشخیص دینی وجود داره، اینو خوب دقت کنید دوستان، یه امر مصلحت سنجی تطبیق به خارج وجود داره، حکم شناسی، موضوع شناسی یا مصداق شناسی. معتقده در دوران غیبت، تحت حکومت طاغوت نحوه هدایت در فرد مرجع جمع میشه. چرا؟ چون آدمهایی که ملتی که به استضعاف کشیده شدن نمیتوانند آزادانه رشد کنند و مصالح خودشون رو در پیچیدگی امور بفهمند. به همین خاطر مرجع اون کسیه که هم حکم رو صادر میکنه هم مصلحت سنجی میکنه، تطبیق مصادیق میده. ولی وقتی که حکومت اسلامی شکل میگیره و حکومت طاغوت میره کنار و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم میشه، حالا چه اتفاقی میفته؟ این حق تشخیص مصادیق استصلاح در مقام عمل به امت برگردانده میشود و امت امکان پیدا میکنه که حق استخلاف خودش را ازش بهره مند بشه در تحت جریان هدایت مرجعیت و جریان ولایت فقیه. به همین خاطر جمهوریت به معنای مشارکت مردم در اعمال حق استخلاف خودشون در اون محدودهی که خدا گفته در مقام عمل و تطبیق مساله با جمهوری اسلامی مردم برگردانده میشه و این نظریه تامه اسلامه، نه نظریه گذار. این حرف تحلیلش از جمهوری اسلامی به نظرم بسیار بسیار مهمه که مفهوم مردم و جریان ولایت چجوری تصویر میشه در نگاه ایشون. این حرف زیر بنای تحلیل های اجتماعی ایشونه. ببخشید از اینکه مصدع شدم، امیدوارم که تونسته باشم یه نکات قابل توجهی رو منتقل کرده باشم. بیشتر از این نگرانم که حق شهید صد ادا نشده باشه. خواهش میکنم خودتون بعدن بیشتر مطالعه کنید که و بال بنده کمتر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیه و سلم.